و مهمانی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند آقای دکتر صالحی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با احترام سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خانم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این روزها و این ایام و تو این 6-7 ماهی که گرفتار کووید 19 شدیم، کل دنیا، کل جهان موارد مختلفی رو همینطور خیلی کم کم دریافت کردن محققان و اطلاع رسانی کردن. الان ما در این حد میدونیم که باید ماسک بزنیم، تنها راهش در حال حاضر فقط اینه که بتونیم مقابله بکنیم، از حالا دستکش استفاده بکنیم، برخی جاها میگن نکنید، حرف ها متفاوت هم هست. بفرمایید چه مواردیه که شاید بهش کمتر توجه شده، شاید کمتر اطلاع رسانی شده و این آگاهی رو اگر به مردم بدیم میتونیم کمک بکنیم به کاهش آمار مبتلایان؟ بفرمایید.
همونطور که از ذکاری فرمودین، مهمترین نکته‌ای که وجود داره زدن ماسک و اجتناب از حضور در مجامع عمومی هست. اما در کنار این دوتا از اصل شستشوی دست بسیار مهم و مؤثر هست. ما باید نسبت به گذشته در واقع شستشوی دست رو به کرات داشته باشیم.
بله.
احیانا اگر اتومبیلی سوار میشیم، احیانا اگر داریم کاری رو انجام میدیم، وسیله‌ای رو از کسی داریم تعمیر میگیریم، ترجیحاً حتما بعد شستشوی دست رو داشته باشیم. من هم خودم هم سایر دوستان رو توصیه میکنم به شستشوی مکرر دست. و نهایتاً نکته بعدی که میتونه حائز اهمیت باشه این هستش که اگر فردی هست که احساس کسالتی میکنه، احیانا احساس میکنه به یه سرماخوردگی خفیفی مبتلا هست، حتما تو محدود کردن خودش جدیت داشته باشه، چون ممکنه که مبتلا به نوع خفیف در واقع عفونت کووید 19 شده باشه و احیانا این ریسک رو برای اعضای خانواده و دوستان پرخطرش داشته باشه که به انواع شدید مبتلا بشن. ترجیح ما این هستش که این افراد محدودیت داشته باشن در تردد روزانه، ترجیح ما این هستش در خونه بمونن و استراحت بکنن، اتاقشون رو جدا بکنن از سایر دوستان و نهایتاً ماسک استفاده بکنن و شستشوی دست رو مد نظر قرار.
بله. الان وضعیت واکسن، آخرین اطلاعات و اخباری که شما دارید چگونه است، تو چه مرحله ایه؟
ببینید واقعیت چه بخواید، تلاش‌های بسیار گسترده‌ای در تمام دنیا داره برای تولید واکسن انجام میشه در کشورهای مختلف. هر از چندگاهی هم از کشوری نوید ساخت واکسن داده میشه، اما حضرت عالی و دوستان میدونن که ساخت واکسن ها بسیار پدیده پیچیده و بسیار پدیده هستش که با در واقع های تک مرتبط هست و تا این لحظه که من خدمتون هستم با اطلاعاتی که من دارم هنوز هیچ واکسن تایید شده‌ای به در واقع سازمان بهداشت جهانی یا سایر سازمان های معتبر در حوزه واکسیناسیون ارائه نشده، اما تلاش های جدی در مورد در واقع تولید این واکسن وجود داره و همه ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر بتونه در دسترس قرار بگیره.
برای هیچ زمان خاص و مشخصی رو همچنان نمیتونیم عنوان بکنیم، درسته؟
سخت است واقعیت برنامه ریزی برای همچین زمان بندی، ولی به نظر میرسه که در واقع در شرف در واقع تولید واکسن در خیلی از مراکز تحقیقاتی در دنیا باشیم که امیدواریم ان شاء الله هرچه زودتر این اتفاق بیفته.
بله بله. آقای دکتر یه سری باورهایی هم هست حالا کم و بیش میان برخی جا افتاده، مثلا اینکه معتادان حالا بدنشون به نحوی در واقع با پوشش داده شده با اون مواد مخدری که استفاده میکنن مثلا مبتلا نمیشن، یا یه سری کارهایی رو اگر انجام بدید مبتلا نمیشید، یه سری خوراکهایی رو اگر مصرف بکنید، زنجبیل بخورید مثلا مبتلا نمیشید. این باورها الان تو جامعه خیلی رواج پیدا کرده، نظرتون چیه به عنوان یک متخصص بیماری‌های عفونی؟
در مورد در واقع گزینه اول که فرما شما بود در مورد افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارن، ما از گذشته قبل از اینکه کووید 19 هم باشه این ادعا رو در جمعیت معتادها می‌دیدیم که اینها می‌گفتن بدن ما ضد ضربه است و هیچ عفونت یا هیچ میکروبی رو بدن ما مؤثر نیست، ولی متأسفانه ما تعداد زیادی از اینها رو از دست می‌دادیم به خاطر انواع عفونت.
بله.
در مورد کووید 19 هم به نظر میرسه به همین شکل است. اما در مورد صحبت دومتون در مورد استفاده از غذاها و میوه‌ها یا احیاناً در واقع غذاهای گیاهی خاص، مطالعات مختلفی در حال انجام هست. در هر شکل چیزی که به نظر میرسه کماکان به عنوان یه اصل وجود داره استفاده کردن از غذاها و احیانا در واقع میوه‌جات و سبزیجات تازه با بالا بردن سطح ایمنی میتونه تا حدی برای عدم ابتلا و پیشگیری از ابتلا موثر باشه.
بسیار خب آقای دکتر، یه مسئله خیلی مهم که هست، حالا ما به امید خدا از این مرحله هم عبور خواهیم کرد و دنیا رها خواهد شد از تب و تاب این مشکل جهانی، اما بعدش در واقع سرشار خواهیم شد از یک سری زباله های عفونی، مثل ماسک هایی که استفاده میشه، دستکش هایی که استفاده میشه، به هر حال زباله های بیمارستانی خیلی بیشماری که آلوده هست به در واقع این ویروس. چه باید کرد؟ از الان ما چه راهکاری رو پیش رو خواهیم داشت و باید انجام بدیم، رعایت بکنیم این اصول رو؟ مثلا ماسک های استفاده شده که حالا ممکنه آلوده باشه، اینو چجوری معدومش بکنیم، از بین ببریم؟ چه راهکاری رو ارائه می‌فرمایید؟
ببینید، قسمت اول این هستش که ضمن این که ما باید حتما از ماسک استفاده بکنیم، بدونیم که هر کدوم از این ماسک ها چه مدت زمان مناسبی ما میتونیم براش استفاده بکنیم و زود دوراندازی نداشته باشیم. من الان بعضی از دوستان رو میبینم که به صورت مکرر ماسک دارن عوض میکنن و دوراندازی ماسک دارن، حالا بر اساس شرایطی که در واقع وجود داره شاید بشه مدت‌های بیشتری استفاده کرد و تعداد کمتری ماسک در همون مدت زمان استفاده بشه. نکته دومی که وجود داره، اینها رو باید به عنوان زباله‌های بهداشتی دور کرد. ترجیح ما این هستش که در پکیج‌های جدا در واقع گذاشته بشه، از سایر زباله ها جدا بشه، روشون قید بشه که زباله زباله بهداشتی است، تا احیانا تو مسیری که در واقع زباله داره دوراندازی میشه، اون در واقع افرادی که ممکنه که برای کارهای بازیافت در واقع زباله ها رو داره تقسیم بندی میکنن، با این زباله ها رو در حوزه زباله های بهداشتی قرار بدن و نهایتا خودشون و دوستان دیگه آلوده نشن.
بله، خب ما آزمون دکترا رو پشت سر گذاشتیم اینطور که به نظر میرسه و حالا اخبار حاکی از اونه که خیلی هم پروتکل های بهداشتی رعایت نشد و ما الان چند تا کنکور دیگه، کنکور ارشد رو داریم و کارشناسی رو داریم، کارشناسی و کارشناسی ارشد، یه هفته دیگه، کمتر از یه هفته دیگه کنکور کارشناسی ارشد برگزار میشه. چه توصیه‌ای دارید هم برای دانشجویان یا دانش پژوهان، کسانی که میان سر جلسه امتحان، و چه برای مسئولان به عنوان یک متخصص عفونی؟
نکته اساسی این هستش که فاصله گذاری مناسب، من مطمئنم حالا همکارایی که دارن نظارت میکنن قطعا اینو مد نظر قرار میدن، فاصله گذاری مناسب بین در واقع گروه های فراگیرایی که دارن میان برای انجام آزمون ها اتفاق بیفته. نکته بعدی در واقع اجباری کردن زدن ماسک هستش در این مقطع و احیانا در واقع بتونیم در واقع تمام افرادی که حضور پیدا میکنن از ماسک استفاده بکنن و نهایتا در وهله آخر شستشوی مکرر دست و استفاده از مواد شوینده مناسب.
آقای دکتر، سر جلسه امتحان که قطعا نمیشه بلند شد رفت دست و شست، توی آزمون دکتر عذر میخوام این مطلب رو خدمتون عرض کنم و شنوندگان رو ما دقیق تر بکنیم به این موارد. سر جلسه در واقع همین آزمون دکترا هم خب ماسک اجباری بود، ولی سر جلسه متاسفانه تعداد زیادی ما حالا تو تصاویر میدیدیم ماسکاشون رو بر میداشتن، کلافه میشدن، خسته میشدن، بر میداشتن، نفس تنگی میگرفتن، به هر حال این مسئله هستش، حالا با تمرکزشون به هم میخورد، بالاخره دیوکسید کربن دیگه ما داریم هی میخوریم. حالا این موارد رو واقعا چگونه میشه باهاش حالا برخورد کرد؟ چی کار باید کرد؟ راهکاری هست واقعا؟
ببینید، واقعیت چه بخواییم، قسمت اصلی و مهمی که وجود داره فاصله گذاری هست. یعنی اگه فاصله گذاری مناسب اتفاق بیفته، ما تماس ها رو به حد اقل بذارید برسونیم، دادن برگه ها و احیانا در واقع از اون طرف گرفتن و برگه ها رو خیلی توسط افراد انجام ندیم، جاهایی باشه که بتونن خود افراد در واقع برگه ها رو بردارن و نهایتا خودشون بتونن در واقع برگه ها رو تو اونجا قرار بدن که افراد کمتری با تماس های فیزیکی با این برگه ها آلوده بشن، یا با حالا وسایلی که ممکنه که نیازمندش باشن در عین جلسه امتحان میتونه کمک کننده باشه. در مورد واقعیت چه بخواین شستشویی هستم که من خدمتتون عرض کردم، هدف من بیشتر این بود که عرض بکنم قبل از شروع امتحان، احیانا در واقع پس از شروع امتحان، زمانی که احیانا آدم داره وسیله رو از کسی میگیره، مایه حضور، مایه وجود داشته باشه تا در واقع افراد بتونن از اون استفاده بکنن و احیانا ما بتونیم تا حد زیادی به پیشگیری از این در واقع ابتلا به این ویروس در حین برگزاری امتحان جلوگیری کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، فوق تخصص بیمارهای عفونی. 10:17 تهران، کلینیک رادیو تهران رو میشنوید. خانم دکتر مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا پشت خط ارتباطی هستن. سلام عرض میکنم خانم دکتر. دلمون تنگ میشه دیگه سلام. اگر که زود به زود با شما حرف نزنیم خانم دکتر مهرز.
خیلی متشکرم، منم خدمتتون.
سلامت
باشید. بعد نیستیم دیگه، مشغول.
آره هم مشغولین هم دلمون شکسته از این آماری که داره افزایش پیدا میکنه. هممون ناراحتیم، همه شما که دیگه بیشتر،
چون یعنی خیلی بد.
آره خیلی بد میدونم. حالا این آزمون دکترا برگزار شد، گفتن که 60%، شاید کمتر از 60% پروتکل ها رعایت شده. الان ما کنکور ارشد پیش رو داریم، کنکور سراسری رو داریم برای بچه‌هامون. خب ما چه باید بکنیم؟ حالا دیروز یکی از بزرگوارا میگفتن که قراره که کسایی که سر جلسه امتحان ماسکشون رو بردارن براشون امتیاز منفی محسوب بشه، ولی آیا واقعا این بازدارنده است؟ واقعا کمک کننده است؟ امروز هم تو مجلس میدونیم قرار یک تصمیم خیلی خاص و ویژه اتخاذ بشه. حالا ببینیم چه تصمیم نهایی اعلام میشه. اما صحبت‌های شما را میشنویم.
ببینید این ویروس جهش پیدا کرده و قدرت بیماریزاییش فوق‌العاده بیشتر شده نسبت به قبل.
بله.
بنابراین اگر یه نفر با 10 نفر تماس داشت، 4 تا رو ما به اصطلاح مبتلا میکنه، حالا هر 10 تا رو مبتلا. بنابراین بهترین راه پیشگیریش که چون فعلا هیچ واکسنی چیزی نداریم اینه که در درجه اول عدم تجمعات، یعنی فاصله گذاری فیزیکی.
خب همین، مشخصا من میخوام شما فقط راجع به برگزاری کنکور صحبت بفرمایید.
خب ببینید کنکور حالا اون به اصطلاح مال ارشد رو که امتحان کردن و یه سری هم فیلم های گرفته شده،
دکترها برگزار
شد، اجرا نشد.
دکترا برگزار شد، ارشد آخر همین هفته است. بعدش هم که کنکور سراسری.
ببینید کنکور سراسری بالاخره جوانای ما، آینده جوانای ما تو این شرایط اگه میخواد برگزار بشه، یه عده پدر مادرها نگرانن، میگن ما بچه‌مون رو نمی‌فرستیم. خب بالاخره ضربه روحی بعد از یه سال عقب افتاده است.
بله.
توصیه ما، یعنی من شخصا توصیه‌ام این بود که بذارید یه ذره هوا که بهتر شد در فضای شما، استادیوم آزادی برید، استادیوم هایی که در فضای باز با فاصله فیزیکی بشینه، راحت جوان فکرشو بکنه و امتحانشو بده، هیچ اشکال نداره.
آفرین. خب این الان ستاد مقابله با کرونا، آیا همین پیشنهادی که الان شما دادید مطرح نشده؟
والا من چون تو کمیته علمی هستم، حالا اولین جلسه که داشته باشیم باید بهشون پیشنهاد بکنیم. واقعا جوانها باید با یه مقدار آسایش بیشتری، خب الان دنیا رو کرونا و مشکلی دیگه، برای جوانهایی که آیندهشون واقعا سرنوشتشون دست ما هاست، یه شرایط مناسب برشون بگیریم. نمیتونه تو فضای بسته با حتی ماسک و فاصله نزدیک امکان ابتلا وجود داره، مدت طولانی چند ساعت.
بله بله.
باید تو فضای باز باشه، ما این همه جا داریم.
آفرین. حالا من دیروز به ورزشگاه شیرودی رو گفتم، حالا جاهایی که برای کنترل راحت تر باشه، کوچیک کوچیک باشه، بشه کنترل کرد و فضای باز. حالا شما ورزشگاه آزادی رو گفتین، خیلی پیشنهاد بهتریه.
آره آزادی ببینید چقدر جا داره، میتونه تمام اونو دو تا ورزشگاه رو استفاده کنه ازش، میتونن کنکور به راحتی با خیال راحت برای جوانها که واقعا آیندهشون دست ماست تو این تصمیم گیری.
دقیقا. بسیار خوب، خیلی متشکرم، باز هم این پیشنهاد خیلی پیشنهاد ارزشمند و ارزنده است. سپاس خانم دکتر مینو مهرز، عضو ستاد مقابله با کرونا. خدا نگهدار.
نبض سلامتی یک شهر، نبض سلامتی یک شهر بدون آگاهی یک شهر.